در ساحت اجتماعی به نحوی عمل بکنند که این تعصب جاهلانه و این تزلزل تقویت شده مرتبا گسترش پیدا کنه تا نهایتا اون بقای مزورانه حاصل بشه. بابیت، بهائیت، انجمن حجتیه، نمیدونم فرقه فلان، فرقه بهمان، اینا همه نشأت گرفته از این فرمه.
بله.
اصلا داعش یعنی چی؟ القاعده یعنی چی؟ طالبان یعنی چی؟ تحریر الشام یعنی چی؟ جبهه النصره یعنی چی؟ همه اینها یعنی چی؟ وهابیت یعنی چی؟ ترکیه یعنی چی؟ آذربایجان یعنی چی؟ اینها یعنی چی؟ اینها یعنی قرائت برای انحراف در اسلام. اینها یعنی روایت برای انحلال اسلام ناب. بنابراین اسلام سکولار میزنه بیرون، اسلام لیبرال میزنه بیرون، اسلام کاپیتال میزنه بیرون، اسلام اومانیست میزنه بیرون، همه اینا میزنه بیرون. حالا وقتی مخاطب ما برای تفریح پا میشه میره ترکیه، خیلی از هموطنان ما رفت میره پا میشن میرن ترکیه، میره اونجا، میره تو یکی از استانهاش جهت خلاصه به قول خودشون تفریح و استراحت. تو نمیتونی هم مسلمان باشی هم انقلابی باشی هم هر جور که دلت خواست رفتار کنی. خب این التقاطه، این خب این همون افزایش گرایش به فرقه برای ایجاد قواره ها و قانون در واقع ایجاد اختلال شناختیه. خب حوزه سیاسیونی که میان بعضن از اینا استفاده میکنن چیه توش در میاد؟ بنابراین میاد اولین کاری که میکنه این رو تبدیل میکنه. حالا یه زمانی اعتبارش باب و بها بود، یه زمانش اعتبارش کشمیری و مریم رجوی و مسعود ملعون رجوی میشن.
دقیقا.
پس ولی مسیر ثابته. یه زمان هم به اسم انقلابی میاد این کار رو میکنه. ولی یه بچه مشترک اینها دارند. در نفوذ شناختی در حوزه سیاست همه اینها دوگانه سازی ایجاد میکنن. یعنی یکی از شاخص‌های تشخیص این که فرقه و نهله چیه یا اصلا
کارکردش چی بود،
کارکردش رو باید نگاه کنیم. اولین کارکردش ایجاد دوگانه است. این ایجاد دوگانه قطعاً با اون 4-5 مرحله اتفاق میفته: بازشناسایی، بازتعریف، تهدید به معنی محدود کردن، تهدید به معنی مورد حمله قرار دادن، تحقیر و جایگزینی. این 6 مرحله نهایتاً منجر به حذف یک ناب و جایگزینی یک جعل می شود. همین کار رو با تاریخ رضا پهلوی کردن، یعنی همین 7 مرحله رو آوردن ایجاد کردن. همین 7 مرحله رو با این فرقه ها اومدن ایجاد کردند. همین چند وقت پیش یکی از این رهبران یکی از این فرقه ها فوت کرد. شما وقتی به آرای این آدم مراجعه میکنید، خود انگلستانه، خود انگلیسه، خود لندنه، خود لوژه، تقویت شده، میگن پاورد بای فلان، پاورد بای یو اس آه و کاملا قدرت گرفته از اسرائیله. چون آرا خلاف انقلاب مجاهدان است.
یک انشقاق هم اومده در جمعه.
دقیقا. و شروع میکنه به مسلک ایجاد کردن، شروع میکنه به در واقع رفتار و خصیصه در واقع محفلی ایجاد کردن. خب این با کدوم یکی از آیین انقلاب اسلام در واقع همخوانی داره؟ بنابراین یک روایتی از شیعه میکنه، یک روایتی از اسلام میکنه که در این روایت شما میبینید که مسئله تحت عنوان ظهور، انتظار، منتظر و منتظر تحریف میشه. حالا باید بری فساد بیشتر رو انجام بدی، به اسم مبارزه با فساد، فساد رو گسترش بده تا مقدمات ظهور فراهم شه. پس اینها چه کار میکنند؟ اینها همون خط مشی هستند که سا ساواک قبل از انقلاب میومد در بین انقلابیون مذهبی ها یک انشقاقی ایجاد میکرد و بعد اینها رو میآورد نماد میکرد و بعد اینها باعث بروز خطاهایی میشدن که جامعه با نگاه به اینها دچار خطای راهبردی میشد. الان هم دقیقا همون اتفاق داره توسط سرویس های خارجی انجام میشه، توسط رسانه های بیگانه داره صورت میگیره. پس ما اینجا وارد یک فضایی میشیم، خود این مسیر طراحی جنگ شناختی داره میکنه.
ساعت 24:01.
ما رو به سمت اون تخمینی میبره. خب این نفوذی که فرمودید، مسائلی که فرمودید، عرصه های مختلفی داره. عرصه های مثل فرهنگی رو داره که تو فرهنگ میگن نفوذی که داره شکل میگیره، بحث شالوده و زیربنای هر جامعه رو میاد، این نفوذ فرهنگی میاد ویران میکنه به دلیل ماهیت نرمی که داره، تأثیرات بسیار عمیقی داره، تدریجی، یعنی نفوذی که توی حوزه فرهنگ داره انجام میشه تدریجی، نامحسوس، بلند مدت، بر ارزش‌ها، باورها و ادراکات و اعتقادات جامعه، همچنین سایر عرصه‌های فکری و عقیدتی جامعه تأثیرات بسیار مخربی رو میاد میگذاره و در بلند مدت میتونه برای دشمن اون بحث تعیین کننده باشه. خب ما میبینیم نهلا و فرقه ها رو فرمودید، مسئله بود توی وهابیت چندین قرن گذشته اومده مثل آتش زیر خاکستر، بعد از چندین قرن در قالب داعش و وهابیت میاد به وجود خودشون نشون میده، یا اون بحث بهائیتی که بوده 2300 سال پیش دوچاره توی فرهنگ میاد کار میکنه که الان ببینیم بیت العدل و اکا و اینها داره تصمیم سازی میکنه و نفوذ در ساختارهای کشور رو هم ایجاد میکنه. خب موقعی که تو فرهنگ رو داریم باید هدف دشمن رو هم قطعا تو این حوزه بیاییم بسنجیم، بدونیم که هدفش چیه. هدفی که ازش عنوان میکنن میگن که این که تغییر هویت انقلابی و اسلامی متکی بر ارزش‌های اسلامی، هم حضرت علی هم عنوان کردید که این مسئله دچار تحریف میکنه، اون جایگزین میکنه، یک اسلام ناب رو حذف میکنه، یک اسلام جعلی ساختگی و یک پوسته تو خالی از اون رو میاد برای ما ارائه میده که منطبق نه با فرهنگ ما، نه با اصول ما، نه با ارزش‌های ما، بلکه اون تفکرات و خط مشی اومانیستی و ناسیونالیستی صرف رو برای ما تجربه کرده. خب حوزه‌های مختلفی توی فرهنگ هست، مثل هنر، تئاتر، موسیقی، سینما و تلویزیون، کتب، مجلات و روزنامه‌ها تو این فضا پیدا میشه. توی حوزه نفوذ سیاسی هم بسیار بسیار حائز اهمیت که مثل توی قرون گذشته در هندوستان ما این مسئله رو داشتیم. حاکم و تمام مسئولین از انگلستان بر هندوستان می اومدن تسلط دارن، یا اگه بگیم فقط مخصوص به تاریخ بود، الان جمع شده می‌بینیم نه خیر، هنوز هم اون مدل آمریکایی و اون مدل انگلیسی هنوز هم توی کشورها داره انجام میشه. ما همین مسئله رو داریم در سال 1382 تا 83 بعد از اینکه رژیم بعث عراق ساقط میشه، ایالات متحده آمریکا میاد آقای لوئیس پولبرمر رو به عنوان حاکم و رئیس کشور عراق میاد اونجا نصب میکنه. خب این دشمن توی فضای عرصه سیاسی که داره انجام میده تلاش داره تمام دستگاه‌های سیاسی، مدیریتی، حاکمیتی، مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌های سیاسی رو، نظام رو تحت تاثیر خودش قرار بده. خب هدفی هم که داره میگه که افرادی که منتسب هستن و همسو هستن با تفکرات خودشون با غرب، اینها در مناسب مهم سیاسی و تصمیم‌گیری قرار پیدا کنن و بتونن اون پوسته رو هم حتی خرد کنن، یعنی نه تنها قائل به اون پوسته تو خالی نه، بعد اون پوسته رو هم میخونن. یا توی حوزه اقتصادی که خیلی خیلی مهمه، سعی میکنن تسلط کاملی رو بر ارکان اقتصادی کشور داشته باشن. ما این پدیده رو هم داریم خیلی از جاها، ما می خط فکرها و اون مسیرهایی که دشمنان اومدن انجام دادن توی سالیان اخیر توی حوزه نیشکر، نیشکر هفت تپه میبینیم، اون بحرانی که به وجود میاد توی جامعه، موقعی که بررسیش میکنیم میبینیم اون جای پای نفرات نفوذی غربی برای ایجاد بحران رو اونجا میتونیم پیدا کنیم که این مسئله خیلی حائز اهمیت، میان کار میکنن تو این فضا و اهرام‌های اقتصادی رو به مثابه اهرام فشاری توی حوزه سیاسی هم حتی گسترشش میدن که هدفی هم که دارن میگن یک اقتصاد کشور اقتصادی وابسته و شکننده باشه. توی نفوذ یعنی فقط به فرهنگی و اقتصادی و سیاسی منتهی نمیشه، بلکه ما نفوذ فکری و علمی هم داریم که یک نفوذ توی اندیشه افراد رو داشته باشیم، توی مسائل، توی یک استاد دانشگاهی که ما داریم به یک خط و یک جریان فکری خاص میاد، یک سم رو توی جامعه داره تولید میکنه، سم تسلیم شدن، سم بعد بس این که عدم ایستادگی، عدم مقاومت رو توی کشور میاد ترویج میکنه، چون که باورمندی دقیق به ارزش‌های اسلامی انقلابی نداره، بلکه به جای اونها اومده ساختار فکری اومانیستی و سکولاریستی رو پیدا کرده. یا عرصه نفوذ امنیتی که هر چند خیلی مهمه، این مسئله که توی سالهای اخیر خیلی خیلی اومدن استفاده کردن، اون بحث توان مثلا حوزه قدرت موشکی یا نفوذ در فناوری‌های موشکی و نظامی بوده که اینها معمولاً این مسئله به ویژه در بحران‌های غرب ساخته هستی بیشتر مطرح هستش، که استکبار به ویژه پس از برجام این میاد تلاش میکنه که به بهانه‌های مختلف تأسیسات نظامی موشکی کشور رو بازرسی کنه. حالا تو این فضا میان حتی جاسوسان خودشون یا اون مسئله مثل ویروسایی رو که توی اونجا میاد ایجاد میکنن که نفوذ امنیتی رو بتونن به سرانجام بدن. خب اینها خطرات خیلی خیلی زیادی داره، یعنی بحث نفوذ کنار خطرات پیامدهای بدی داره، تضعیف نظام رو داره، ایجاد تفرقه رو داره که فرمودید شما به زیبایی، که این جریاناتی که هستن مثل این اینها که روی کار اومدن، مثل بهائیت، مثل بابیت، مثل رجویه و اینها، که بحث انحراف اسلام و ایجاد انحلال در اسلام رو میاد دنبال میکنن، بحث اقتصاد ضعیف و آسیب‌پذیر و شکننده رو ایجاد میکنن، ناامنی و اون مسائلی که هست توی کشور، بحث اقدامات تروریستی است که ما هر چند گاهی توی اقصا نقاط کشور داریم این مسئله رو میبینیم، بحث تجزیه کشور داره کار میشه، یعنی نه تنها در سرزمین های خودمون، ما میبینیم چهار گوشه ایران رو ببینیم، رد پای افراد غربی داره کار میکنه. خانم براندا شیفر به عنوان مادر تجزیه طلبی در غرب و شمال غرب کشور داره کارهای تجزیه طلبی رو، بحث اون تجزیه کشور رو داره کار میکنه. مایکل اسکات دورن به یک نوع دیگه، برنارد هانلی لوی به عنوان پدر تجزیه طلبی در شمال شرق کشور داره انجام میده. خب اینها همه مهمترین پیامدها و خطراتیه که این نفوذی که چندین لایه رو داره توی کشور ما داره ایجاد میکنه.
دیگر برای نفوذ در مجموعه هدف تهدید است. یکی از مؤلفه های مؤثر در نفوذ ناپذیری شجاعت و خودباوری است و همین مؤلفه رمز ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن شمرده می شود. اگر بتوان جامعه هدف را مرعوب کرد و شجاعت و خودباوری آن را گرفت، آنگاه آن جامعه در وضعیت انفعال قرار می گیرد. در ادامه صحبت های آقای دکتر داوودی را با هم بشنویم.
و شاید یکی از مهمترین قواره هایی که ما حتما باید بهش تاکید داشته باشیم، استفاده از قوانینی است که اینها ایجاد می کنند تا جامعه رو نسبت به دو مسئله دچار چالش کنند. مسئله اول نسبت به وضع موجود و مسئله دوم نسبت به مسیر دستیابی به وضع مطلوب. وضعیت در واقع موجود رو این گونه همیشه رقم میزنن در حوزه نفوذ سیاسی که حتما باید جامعه ای ملتهب و عاری از هر نوع تمایلات آرامشی تفسیر کنند. در جامعه که آرامش وجود داشته باشه، اون جامعه جامعه ایه که میتونه فکر کنه، میتونه کتاب بخونه، میتونه مطالعه دقیق، تحلیل درست داشته باشه. برای همین نمیبینید تو جامعه که سیاسیون حرف زیاد میزنن، عادت به پرگویی های خارج عقلانی و بی پایه و اساس دارند، بیشتر شبیه شومن میشند و این خود اصالت نفوذه. چرا؟ چون شما زمانی که میخوای شومن بشی باید بیشتر دیده بشی، حرفهایی میزنی که جامعه بیشتر باید توجه کنه. خب این حرفها خیلی باید خارج نرم و قاعده باشه تا جامعه به سمت تو برگرده و نگات کنه که بگه چی میگی. خب وقتی که در این در لول A شما در سطح A حرف بی ربط بزنی، دفعه بعد باید در سطح B حرف بی ربط تر بزنی تا هی همین جوری بری جلوتر تا یه جایی که کلن بی ربط بشی. اون استمرار تروا یعنی همین، یعنی استمرار بی ربط های در واقع توجه برانگیز. بنابراین میاد اثرش رو مرحله دوم میذاره، یعنی مرحله فرایند دستیابی به وضع مطلوب رو در ذهن مخاطب رسما مقارن نشدن میکنه. یعنی اون عبارت ما میتوانیم رو تبدیل به عمرن بتوانید میکنه. حالا اینجا عمرن بتوانید دو وجه پیدا میکنه. اگر بره سمت نفوذی هایی که تعالیم غرب رو احسا کردند، میرسه به این نقطه که امریکا کت خدای دنیاست و فقط باید با اون ببندی. اما اگر رفته باشه سمت فرقه ها، میرسه به جایی که میگه آقا ول کنید، همه بدن غیر از ما. دسته اول ظرف امریکا رو بزرگ میکنه، دسته دوم ظرف انقلاب رو کوچیک میکنه. مخاطبی که نمیتواند در ظرف امریکا جا بگیره و به واسطه یه تعریف محدودی که توسط این جریان دوم، مثل خیلی از این انقلابیونی که بعضا خیش انقلابی پندار هستند،
بله،
محدود میشه که کلن بیرون میمونه، وارد مرحله آشفته شدن میکنه. مرحله آشفتگی در نزد سرمایه اجتماعی یعنی ورود به مرحله شناخت ترک خورده. شناخت ترک خورده آرام آرام که میره جلوتر، به دلیل اینکه ترک ها اضافه میشه، عمیق‌تر میشه، وارد مرحله ثانویه یعنی مرحله استیصال ادراکی میشه. اون آشفتگی شناختی و استیصال ادراکی نهایتا سرمایه اجتماعی رو به سمت خونسا شدن، بیرمق شدن، غیر حساس شدن، به این سمت سوق میده. برای همین شما با جامعه یه هم میبینید طرف هستید که دارای شناخت غیر مرتبط و دارای ادراک در واقع غیر منصفانه نسبت به پدیده ها میشه
و یک بحران شدید اجتماعی رو ایجاد میکنه. خب همه هدف اینها هم ایجاد بحران بوده برای تضعیف نظام. با این روندی که حضرت علی عنوان داشتید تو این فضا میان کار میکنه. اصلا باید ما ذات هژمون رو هم بدونیم، ذات دولت‌های سلطه‌گر رو ببینیم که این مسئله رو ازش تحت عنوان با کلیدواژه تحت عنوان بحران میاد یاد میکنه، بحران رو میاد تولید میکنه، بحران رو تداوم میده و در مورد موقع مناسب میاد این بحران رو میاد کنترل میکنه. خب این مسئله رو توی حوزه مراحل آشفتگی، اون شناخت ترک خورده و بحث 30 سال ادراکی ما بینیم، القاء یک بحران، یک بحران اجتماعی، یک بحران ادراکی و فکری و بهره برداری از اون برای مطامع غربی هست که این مسئله اون استکبار و مسائل هست.
اگه موافق باشید دکتر جمعنی داشته باشیم بفرمایید.
بیچش. خب خدمتتون عرض کردیم بحث این که نفوذی که داره انجام میشه، این نفوذ آسیب‌های اون راه‌های اون مسیری که داره نفوذ توی کشور داره ایجاد میشه، ساحاتی که در خصوص نفوذ داشتیم و مهمتر از همه اینها بحثیه که چگونگی تقابل با این نفوذ خیلی حائز اهمیته که ما بدونیم که چجور با این نفوذ باید برخورد کنیم. اینی که عنوان میکنن تو این فضا همونطوری که مقام معظم رهبری عنوان کردن، اون دوتا حالا بحرانی که توی جامعه ما به وجود اومده و دشمنان به دو ما، بحث نفوذ و بحث تحریف، کلیدواژه تحت عنوان جهاد تبیین رو میاد عنوان میکنن، که یعنی همه ما در هر جایگاهی، در هر سطحی، در هر موقعیتی و پوزیشنی که هستیم این بحث جهاد تبیین رو داشته باشیم، مخصوصا تو این فضایی که حالا موضوع این بحث هست ما روشنگری نسبت به مسئله نفوذ رو داشته باشیم، برای تمام اطرافیان بدونیم، بخونیم و بگیم این مسائل رو. عدم غفلت جناح‌های سیاسی کشور از حربه نفوذ رو داره. خب خیلی از مسئولین، من اعتقاد خود من اینه که هنوز اعتقاد درستی به مسئله نفوذ ندارن، یعنی این مسئله اصلا قابل بحث هم حتی نمیدونن. ما در صورتی میبینیم ارکانی مثل اون نالا ساخته، مثل یهودیان آنوسی که توی کشور هست که مخفی هستن، یهودیان مخفی ازش یاد میکنن، توی این فضا دارن کارکرد خودشونو دارن برای رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا دارن انجام میکنن. مثالش آوردیم، اون آقای جلالی توی این فضا هست. بحث قوی غیر قابل نفوذ بودن رو توی کشور همه ما باید نقش داشته باشیم، به عنوان کسایی که تک تک ما ایرانیانی که هستیم، توی تاریخ رو ما موقع مطالعه میکنیم میبینیم بعد از دوران ما تا الان 2720 سال میگذره، تا 2720 سال این کشور عزیز ما ایران، این ایران جانمان 1140 بار مورد تجاوز دشمنان قرار گرفته. به عبارتی هر 27 ماه یک بار بیگانه ای، کشور بیگانه ای به کشور ما چشم طمع داشته. خب ما باید به عنوان کسایی که وارثین این 2720 سال هستیم حواسمون به این مسئله باشه، بحث قوی بودن و غیر قابل نفوذ بودن رو داشته باشیم. تک تک آحاد جامعه اهتمام ویژه نسبت به سالمسازی و حفظ امنیت همه جانبه فضای کشور رو داشته باشیم، مخصوصا فضای مجازی به عنوان یکی از مهمترین کانونها و مصادر نفوذ که هست که دارن. بحث ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی رو بر عهده ماست، اون زیبایی هایی که تو این سبک زندگی داریم، بحث اتحاد اقوام، مذاهب، نژادها و زبانهای کشور و حفظ اعتماد و اتحاد و انسجام ملی هست که میگیم توی حوزه نفوذ عرض کردیم که مهمترین اصلی که دنبالشن از بین بردن اعتماد و اتحاد هستش. خب ما باید توی این فضا بیایم کار کنیم، عمل مطابق با شریعت اسلامی رو داشته باشیم که بتونیم در مقابل مطامع مالی و حتی جنسی القای از سوی دشمن رو بتونیم مقابله کنیم، و نهایتاً این که استقلال کشور رو و اون بحث یعنی ایجاد صد در برابر نفوذ دشمنان رو در مقابل اونها به بر اساس منافع ملی که داریم بیایم تعریف کنیم. و در آخرین مسئله‌ای که هست، بحث حداقل رسوندن اختلاف ها و تضاد عقایده ها و هوشیاری داشته باشیم در برابر توطئه های دشمن، که اینها دنبال دو قطبی و چند قطبی کردن جامعه هستند.
فقط به عنوان نتیجه گیری من میخوام عرض کنم اینه که باید دقت داشته باشیم هر موضوعی که تعادل و توازن رو داره به هم میریزه، این یا خود ترواست یا امتداد ترواست. شاید یکی از مهمترین نکاتی که باید در جامعه مورد در واقع توجه جدی قرار بگیره اینه اسب تروا خود نفوذه، بخشی از معماری یک جامعه نیست، دکور یک جامعه نیست، وسیله زینتی و تزئینی در یک جامعه نیست. اگر میبینیم که داره قاعده رو به هم میزنه، مطمئن باشیم که این یک عنصر بیگانه در واقع شبیه قواره های داخلی جلوه داده شده است. این یه هوشیاری میطلبه که امیدوارم انشاءالله طرح این قبیل مباحث کمک کنه به مخاطبین عزیز که اندکی پیرامون این موضوعات و همه ی آنجا که صحبت میشه تأمل و تعمق بیشتری انشاءالله داشته باشند.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، شنونده قسمت دوم گفتگوی آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، با آقای دکتر مجتبی ملک شاهی، کارشناس مسائل سیاسی و جنگ‌های ترکیبی بودید. امید که در این مجال با موضوع بررسی مهمترین گزاره‌های مؤثر در شکل‌گیری نفوذ شناختی در حوزه سیاست با تمرکز بر مسئله چگونگی ایجاد اختلال محاسباتی در جامعه آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقه‌مندان به حوزه مباحث علوم شناختی می توانید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی آر به آرشیو صوتی اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. قرار ما چهارشنبه 24 بهمن. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی این مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم بیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
به خیر مجدد میگیم حضور شما شنوندگان رادیو گفتگو و دعوت میکنیم که گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری رو شنونده باشید.
جنگ جنگ اراده هاست.
لحظه پرتاب
منصوبه خورشید
مبارزه از مهاب اراده هاست.
هرچی عزمش بیشتر
اراده قوی تری داشته
جنگ
باشه.
جنگ اراده هاست.
از مهاب اراده هاست.
حرب بین الارادتین.
جغرافیای سیاسی دنیا رو اراده انسان ها و ایمان انسان ها در آینده
جنگ عزم های راسخ.
هرچی عزمش بیشتر بود او برنده است.
فرستاده ویژه ترامپ میاد ایران، نامه رئیس جمهور ابرقدرت دنیا را آورده. رهبری جواب نامه رو که نمیده هیچ، میگه من ترامپ رو شایسته دریافت پیامم نمیبینم.
چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیبینم.
یکی از نماینده های مجلس کویت بعد از این دیدار یه توییتی میزنه، میمیسه عبیدالله ابن زیاد یک نامه ای به حسین ابن علی نوشته بود. عمر سعد رو مأمور کرد که این نامه رو به دست حسین بده، اما حسین نامه رو قبول نکرد. یکی از فعالان رسانه ای ژاپن ذیل توییت شینزو آبه که این جریان رو نوشت که رهبر ایران این نامه رو قبول نکرد، ذیلش یه جمله ای نوشت: رهبر ایران رشک برانگیز است، چیزی که ژاپن همیشه از داشتن آن محروم بوده است. ما امروز چنین رهبری داریم، رهبری که کوفی انان بعد از دیدار با او میگه من غنا زندگی کردم، بزرگ شدم. مطالبی که او در رابطه با تاریخ غنا و قاره آفریقا میگفت من هیچیشو نمیدونستم. خاطرات رهبران بزرگ دنیا رو مطالعه کردم، این شخص قلب من رو تسخیر کرد. این حرف ما چه نیست، حرف دبیر کل سازمان ملل. این شخص قطعاً بعد از معصومین یکی از بزرگترین متفکرین تاریخ است. ما امروز قدرش رو نمیدونیم، اما آیندگان قضاوت خواهند کرد که او چه کسی.
والله 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 از مهمترین شؤون آقابخیری
رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان این انقلاب را به دست در قیامت خواهیم دید. مهمترین محور محاسبه اینه.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای